بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شویدی، دوشنبه 11/1/99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلسه قبل در مورد بعضی شبهاتی که به مناسبت محدودیت هایی که در حرم ائمه و حرم حضرت معصومه و سایر امامزاده های واجب التعظیم انجام گرفته در ذهن مردم جاگیر شده صحبت میکردیم، عرض کردیم ریشه بسیاری از این شبهات به اینجا برمیگرده که اولا مقام ائمه علیهم السلام رو در کرامت ها و شفا دادن ها و برطرف کردن مشکلات ظاهری مردم میدانند. بنابراین مثلا امروز که روز ولادت حضرت سجاد هست، چه بسا مردم در ذهنشون حضرت ابوالفضل سلام الله علیه از مقام بالاتری برخوردار باشه نسبت به حضرت سجاد سلام الله علیه، به دلیل اینکه معجزات و کراماتی که از نام حضرت ابوالفضل دیدن بیشتر بوده. خب طبیعتاً جایی که محل کرامت و محل رجوع مردم برای برطرف کردن مشکلاتشون هست، این رو ببینن بسته شده تو ذهنشون، چه بسا شبهاتی جایگزین بشه. اگر ما مقام امام علیه السلام رو مقام در کل نظام آفرینش ببینیم، اصلا واسطه بین خالق و مخلوق ببینیم، کسی ببینیم که به جهت او آسمان و زمین برپا هست و مقاماتی که در دعای زیارت شریف جامع کبیره به اونها اشاره شده رو توجه داشته باشیم، خب خیلی فرق میکنه این ذهنیت با ذهنیتی که ما فقط امام علیه السلام رو منحصر در کرامات و معجزاتی بکنیم که از قبورشون و از مزارهای شریفشون ظاهر میشه. این یه نکته ای. نکته دوم این که ما گاهی اوقات، یعنی بسیاری از افراد ظاهربین هستند، مسائل ظاهری برایشون خیلی اهمیت بیشتر هست. وقتی میشنوند که ائمه علیهم السلام از مقامات فوق‌العاده برخوردار هستند، وقتی که میشنوند که منزلت ائمه علیهم السلام در نزد خداوند سبحان بالاترین منزلت هست، تصور میکنن که در این دنیای ظاهری هم باید بالاترین مقامات در اختیار ائمه علیهم السلام باشه، بدون اینکه به این نکته توجه داشته باشن که این دنیا از جهات مختلف به گونه خلق شده و خداوند ارادش در این دنیا به نحوی تعلق گرفته، چه بسا مثلا مصیبت های ائمه علیهم السلام بیشتر از افراد دیگه باشه. اینه که تو روایات ما خیلی تأکید میکنه برای اینکه بلاء مؤمن بیشتر هست، هرچی ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، که روایات متعددی به این مضمون داریم و حتی به این الفاظ داریم از پیغمبر، از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده. یه مقداری برای دفع این ذهنیت هست که وقتی پیغمبر در این دنیا مصیبت‌های میکشه برای مردم سنگین تلقی نشه، اصلا بلا نشانه چه بسا رفعت مقام باشه، نه اون که نشانه این باشه که مقام طرف پایین تر باشه و امثال اینها. خب البته اون نمیخوایم بگیم همیشه هم شخصی که بلا میبینه به خاطر رفعت هست. یکی از نکاتی که در مورد بلا هست بحث رفعت مقام هست، نکات دیگه آزمایش و ابتلا به معنای آزمایش و امتحان الهی منشأ بلاهایی هست و مصیبتهایی هست که در این دنیا هست. خیلی ها خب این ذهنیت رو ندارن و تصورشون این هست که اگر کسی ولی الله شد باید بر خدا تمام جهان مسلط باشه و خداوند در این دنیا اقتدار بشتاده باشه. البته اینو توجه داشته باشید، این که ائمه معصومین علیهم السلام قدرت مافوق داشته باشن و همه چیز قدرت داشته باشن یک بحثه، بحث دیگه این که اونها از این قدرت خودشون استفاده کرده باشن و اقتدارشون رو به منصه ظهور رسونده باشن یه چیزی مطلب دیگری هست. چه بسا ائمه موظف هستن که از این قدرت و اختیارات خودشون استفاده نکنن و باید به مانند یک انسان عادی و با رفتار عادی رفتار کنن، فقط در یک شرایط خاصی که ضرورت اقتضا کنه و مصالح الهی بهشون اجازه بده از اون قدرتشون استفاده کنن. کمان که در مورد ولایت تشریعی هم که بنابر روایت های متعدد ما ولایت تکوینی تشریعی ائمه علیهم السلام ولایت تشریعی دارن، ولی از این ولایت تشریعیشون بسیار نادر استفاده کردن. ولی این استفاده اندک از ولایت تشریعی به معنای این نیست که ائمه علیهم السلام ولایت تشریعی ندارن. در مقام تکوین هم همین هست، اینکه ائمه علیهم السلام اختیار ظاهری ندارن و ما ائمه رو به عنوان حاکمان نمیبینیم، این به معنای این نیست که ائمه علیهم السلام از قدرت برخوردار نیستن. این ذهنیت ظاهرگرایانه ذهنیتی بوده که گاهی اوقات برای افراد ایجاد انحرافاتی میکرده، به طوری که در چند تا روایت مختلف هست که عده‌ای اصلاً منکر شهادت حضرت سید الشهدا می‌شدن، شهادت حضرت سید الشهدا رو انکار می‌کردن به خاطر همین که تصور می‌کردن نباید امام علیه السلام تحت سلطه کفار قرار بگیره. اینکه امام تحت سلطه کفار قرار بگیره براشون دشوار بوده و نمیتونستن اون رو هضم کنن. این مضمون در یه عده‌ای از روایات وارد شده. در روایتی در روایتی از امام صادق علیه السلام، روایتی که سندش منتهی میشه به روایت مفصلی هست که سندش منتهی میشه به عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لابی عبدالله جعفر محمد صادق علیه السلام یا رسول الله کیف ثاره یوم عاشورا یوم مصیبت و غم و جزن و بکا، که این روایت باید مفصلیه، حالا اون تکیه های اولش رو من کار ندارم. تو این روایت در مورد اینکه بنی امیه روز عاشورا رو روز برکت قرار دادند و اینها مطالبی رو داره. بعد ثم قال علیه السلام یا ابن ام با ان ذالک لاقر رو ضررن الاسلام و اهلهی، اینجا کلمه وضعهو داره مثلا من قوم حال من شاید باشه، بالاخره قومون انتهلو مودتنا و زعمو جلده بدید ببینم این روایت در بهار به چه شکلی نقل شده. این روایت تو افتادگی داره تو علل. حالا من عبارت این هست و این نزالکه لعقل و ضررن الاسلام و اهلی مما اینجا بعدش افتاده مما وضعه قومون مما در بهار جلد 44 صفحه 270 آمده تو اثبات الهداد وضعه و صفحه داره. حالا و ان ذلك لاقل اقل ضررا على الاسلام و اهله مما وضعه قوم انتهلوا مودتنا و زعموا انهم يدينون بموالاتنا و يقولون بامامتنا زعموا ان الحسين عليه السلام لم يقتل و انه شبه للناف امره كعيسى ابن مريم فلا لائمه اذن على بني اميه ولا عطف على زعمهم يبنى من زعم من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل فقط کذب رسول الله و علیان و کذب من بعده الائمه فی اخبارهم بقتله و من کذب اون کافرون بالله العظیم و دمو مباهم لکل من فما ذالک من. یه همچی تعبیری هم داره و یه عبارت مفصلی در ادامهش داره و که حالا اون عبارتش بماند. خب این یک تعبیری که در از روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده. یه تعبیر دیگه ای تو این مضمون از امام رضا هم همین مضمون وارد شده. انا ابو السلت الهروی قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان فی سواد الکوفه قوما یزعمون ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم خب یزعمون یه سری نکاتی رو ذکر میکنه و فیهم قوما یزعمون ان الحسین ابن علی لم یقتل و انه الغی شبه على حنظلت ابن اسعد الشامی و انه رفع الاسما کما رفع عیسی ابن مریم. بعد توضیح داره میگه و یحتجون به هذه الآیه و لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا فقالوا کذبوا علیهم غضب الله و لعنته و کفروا به تکذیبهم لنبی الله فی اخبار ابن الحسین ابن علی فیقتل الله لقد قتل الحسین ابن علی و قتل من کان خیرا من الحسین امیر المؤمنین و الحسن ابن علی تا عبارت روایت داره. و اما قول الله عز و جل ولن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا فانه یقول لن یجعل الله للکافرین المؤمنین حجتن ولقد اخبر الله عز و جل عن کفار قتل النبیین بغیر حق و الحق و ما قتلهم اياهم لن يجعل الله لهم على انبياء عليهم السلام سبيلا من طريق الحجه. خب این روایت در از توقیع از حضرت ولی عصر هم نقل شده وارد شده. این هم ملاحظه بفرمایید. توقیع اسحاق ابن یعقوب هست اما قول من زعم ان الحسین لم یقتل فکفر و تکذیب و زلال، این تعبیر وارد شده. حالا بعضی از این روایت ها مثلا، حالا این روایت اسحاق ابن عقوب اگر از جهت سندی هم معتبر نباشه، در این که اصل این دیدگاه وجود داشته در زمان اسحاق ابن یعقوب و اینها، این رو میشه اثبات کرد. اینکه مثلا اسحاق ابن یعقوب اصلا همچی دیدگاهی وجود نداشته باشه، اصل این دیدگاه رو سوال کرده باشه، این خب خیلی مستبعد هست، تقریبا اطمینانی هست که ولو اسحاق ابن یعقوب وساقتش هم ثابت نشده باشه، این سوالی رو کرده، سوال برخواسته از یک دیدگاه رایج در اون جامعه بوده که از این دیدگاه سوال کرده. حالا پاسخ امام علیه السلام رو درست نقل کرده یا درست نقل کرده، به اون مطلب من فعلا کاری ندارم. مرحوم شیخ صدوق هم در عرض کنم خدمت شما، در عقایدش همین مطلب رو وارد میشه و در موردش اعتقادات شیخ صدوق هم این مطلب وارد شده که این دیدگاه دیدگاه نادرستی هست. که الان ذهنم هست و اعتقادات الان، به هر حال این دیدگاه هایی هست که وجود داره و نحوه تحلیل هاش رو هم تو روایات هست. یک روایتی از جناب حسین ابن روح سوال کردن، تو اون روایت یک ریشه اینجور تفکرات رو به دست داده، ریشه اون تفکرات این هست که کمال الدین این روایت رو، روایت مفصلی هست، روایت قشنگیه، محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی رضی الله عنه نقل میکنه، قال کنت عند الشيخ ابي القاسم الحسيني قدس الله روحه مع جماعت فيهم علي بن عيسى القصري فقام اليه رجل فقال له اني اريد ان اسالك عن شيء فقال له سل اما بدا لك فقال الرجل اخبرني عن الحسين ابن علي اهو ولي الله قال نعم قال اخبرني عن قاتله اهو عدل الله قال نعم قال الرجل فهل يجوز ان يسلط الله عز وجل عدوه ولا وليه فقال له ابو القاسم الحسين الروح قدس الله روحه افهم اني ما اقول لك اعلم ان الله عز وجل لا يخاطب الناس بمشاهده العيان ولا يشافهم بالكلام ولكنه جل جلاله يبعث اليهم رسلا من اجناسهم واصنافهم بشرا مثلهم. بعد تو این روایت صحبت میکنه که ائمه علیهم السلام بشر هست، ولیکن بشری هست که معجزه داره و فلما جاؤوهم با کانو من جنسهم یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق قالوا لهم انتم بشر مثلنا ولا نقبل منكم حتی تعطونا به شیء نعجز ان نأتی به مثله فنعلم انکم مخصوصون دوننا به ما لا نقدر علیه. بعد بحث معجزات رو مطرح میکنه، معجزاتی که انبیای مختلف داشتن، هر معجزاتی، معجزات پیغمبر خاتم رو هم ذکر میکنه. ولی بعد یه نکته ای رو ایشون در این روایت داره: فلما اتو به مثل ذالک و عجز الخلق عن امرهم بان ان یاتو به مثله کان من تقدیر الله عز و جل و لطفهی به عبادهی و حکمتی ان جعل انبیاءهما هذه القدره و المعجزات فی حالت غالبین و فی اخرى مغلوبین و فی حال قاهرین و فی اخرى مغهورین و لو جعلهم الله عز و جل فی جمیع احوالهم غالبین و قاهرین و لم یبتلهم و لم یمتهنهم لاتفقهم الناس آلهتا من دون الله عز و جل و لما عرف فضل صبرهم علی البلاء و المحن و الاختبار و لما علم و لما عرف فضل صبرهم علی البلاء و المحن و الاختبار. تو این روایت در واقع دو تا نکته در مورد که ائمه علیهم السلام همیشه غالب نیستن، گاهی اوقات مغرور هستن ذکر میکنه. یک نکته این که اگر قرار بود ائمه همیشه غالب باشن، ائمه رو مردم خدا قرار میدادن. یک نکته. نکته دوم این که مقام ائمه، مقام صبر ائمه بر بلا و محنت ها و آزمایشات الهی معلوم نمی شد. باید ائمه به این آزمایشات مبتلا می شدن تا مردم بدانند که ائمه چقدر صبر دارن و چه مقامی دارن. ولیکن نو عز و جل جعل احوالهم فی ذالک که احوال غیرهم لیکونو فی حال المهنت و البلوا صابرین و فی حال العافیت و ظهور العدا شاکرین و یکونو فی جمیع احوال متواضعین غیر شامخین ولا متجبرین ولا يعلم العباد ان لهم عليهم السلام الهًا هو خالقهم ومدبرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله وتكون حجة الله ثابتة لو ان تجاوز الحد فيهم بدا لهم الربوبيه او آند وخالف واصا وجهد بما اتت به الرسل والانبياء عليهم السلام ليحلك من حلك عن بينه ويحيى عن حي من حيى عن بينه. در ذیل این روایت یه عباره مطلبی داره، میگه محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق میگه من فرداش رفتم خدمت جناب حسین ابن روح، ازش خدمتشون عرض کردم، میگه مطالبی که دیروز فرمودید از جانب خودتون بود، میخواستم این رو سوال کنم. و این تو در دل خودم این مطلب رو بود و میخواستم سوال کنم، ولی امام علیه السلام خودش مستقیما، جناب حسین رو خودش مستقیما فرمودن که محمد ابن ابراهیم، من این که از آسمان به زمین بیفتم و پرندگان منو تک تک کنن و باد من رو در او تحویی بیر ریح فی مکان صحیح، باد رو من رو در یک مکان دوردست و به اصطلاح مرگباری مرگزاری بندازه، بهتر از اینه که در دین خدا با رأی خودم ذکر بکنم. بل ذالک عن الاصل و مسموع عن الحجه علیهم السلام، طبق این روایتی که سندش هم سند معتبری هست، این حضرت ولی است صلوات الله علیه به حسین روح این مطلب رو فرمودن که حسین روح و مطلب رو بیان می فهمه. خب ببینید، این ذهنیتی بوده که وجود داشته، الان هم این ذهنیت وجود داره. حالا قبل از اینکه بحث ادامه بدم یه نکته ای رو عرض بکنم، تو اون روایت امام رضا علیه السلام یه تعبیر داره: ان فی ثواد الکوفه قومن یزعمون، و دیدگاه های بعضی از این افراد رو ذکر میکنه که افراد قالی هستن که در کوفه بودن. این افراد قالی تو بعضی روایات هم یه تعبیر دیگه ای داره که فکر میکنم همه اینها مربوط به یک گروه هستن، گروه هایی که مقامات ائمه و باعث میشه که یک نوع انحرافاتی در موردشون ایجاد بشه. در روایتی که از امام رضا نقل شده در داستان زید النار، زید النار برادر امام رضا، زید ابن موسی، قیام میکنه و آتش میزنه و نابود میکنه و از بین میبره. بعد امام رضا علیه السلام او رو سرزنش که میکنن، این روایاتی که سرزنش امام رضا علیه السلام رو نقل کرده، این روایت جالبیه. تو روایتی هست که راوی میگه کنتو به خراسان و علی ابن موسی مسرد علیه السلام فی مجلسی و زید ابن موسی حاضرون قد اقبل علی جماعت فی المجلس یفتخ علیهم و یقول نحنو و نحنو و ابو الحسن مقبلون علی قوم یحدثون فسمع مقالت زید فالتفت الی فقال یا زید اقرک قول ناقل الکوفه ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار فوالله ما ذاک الا للحسن والحسین و ولد بطنها خاصه فاما ان یکون موسی بن جعفر یطی الله و یصوم نهارا و یقوم لیله و تأثیه انت ثم تجیان یوم القیامه سوا لانت اول الله عز وجل من. بعد روایت مفصلی هست، روایت قشنگیه که تو این نقل عیون اخبار رضا جلد صفحه 233 میگه اقرک قول ناقل الکوفه، تعبیر ناقل الکوفه داره. در صفحه 234 در یه روایت یکی اون از جهت سندی این روایت دوم معتبرتره و در میگه که حدثنی یاسر انه خرج زید بن موسی اخو ابو الحسن علیه السلام بالمدینه و احرق و قتله و کان یسما زید النار فبعث الیه المأمون فأسره و حمل الی المأمون فقال المأمون اذهب به الی ابو الحسن قال یاسر فلما ادخل الی قال له ابو الحسن علیه السلام یا زید اقرک قول سفلت اهل الکوفه ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریته علی النار ذلک للحسن و حسین خاصتن. بعد شبیه همون مطلبی رو که در مورد مقایسه موسی بن جعفر که طاعت الله میکنه و خود زید بن موسی رو مطرح میکنه، خیلی روایت جالبی هست. تو این تیکه تو معان الاخبار هم تو معان الاخبار تعبیر کرده صفحه 105 قول و همون روایت اول که معانی تو عیون بود همونه، به همون سنده، ولی قول و نقال الکوفه بقال الکوفه هست، ناقل الکوفه بجاش بقال الکوفه هست که این شکلی روایت نقل شده. و به هر حال یه افرادی بودن یک نوع مردم رو فریب می دادن و از محبت مردم نسبت به اهل بیت علیهم السلام سوء استفاده می کردن. به نظر می رسه که سواد کوفه یه همچی گروه هایی بودن که از محبت اهل بیت در راه هدفهای خودشون استفاده میکردن. حالا این بمانه، عرض کردم اصل ریشه بسیاری از این شبهات این نکته هست. حالا وقتی ما این ذهنیت رو داشته باشیم، یه مقدار ذهنیت صحیح رو داشته باشیم و اصلاح بشه ذهنیت ظاهرگرایی ما، خیلی از مطالب حل میشه. البته یه نکته اینجا هم زمینه بکنم، ما در واقع این مشکل رو در بحث دعا هم هست. خیلی وقتا اشخاص دعا رو میخوان جایگزین توسل به اسباب ظاهریه میخوان قرار بدن. تو بعضی روایات ما به همین مطلب اشاره کرده که انسان نباید بدون چنگ زدن به اسباب ظاهری دعا کنه و امید داشته باشه که دعاش مستجاب بشه. تعلیلاتی که در این روایت وجود داره، این تعلیلات رو اگر دقت بشه ازش فهمیده میشه که این مطلب در مورد توسل به اهل بیت علیهم السلام هم هست. من حالا بعضی از این روایات رو میخونم، اینها رو ملاحظه بفرمایید. یه روایتی هست که در قرب الاسناد وارد شده، روایت صحیح السندی هم هست، روایت هارون ابن موسی عن مسعد ابن زیاد عن جعفر آبای علیهم السلام عن رسول الله صلی الله در مورد مسعد ابن زیاد. خب یه بحثی از مسعد ابن زیاد و مسعد ابن صدقه یکی هستن یکی نیستن. حالا این تعبیر روایت مسعد ابن زیاد، مسعد ابن زیاد توثیق صریح داره و امامی ثقه است، هیچ تردیدی در این جهتش نیست. اونی که بحث هست در مسعد ابن صدقه است که بنابراین که یکی باشه و مسعد ابن زیاد، از راه توثیق مسعد ابن زیاد مسعد ابن صدقه هم توثیق میشه. به هر حال این دین روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اصناف لا یستجاب لهم. بعد گروه های مختلف رو ذکر میکنه که یکی از اون گروه ها، دسته گروهش رو من ذکر میکنم، رجل رزقه الله تبارک و تعالی مالا ثم انفقه فی البر و التقوى فلم یبق له منه شیء و هو فی ذلک یدعو الله ان یرزقه فاضا یقول له الرب تبارک و تعالی اولم ارزقک و اغنیک افلا اقتفت ولم تصرف انی لاحب المصرفین. یکی از قوانین آفرینش اینه که دعا باید در مسیر طاعت الهی باشه. یعنی اگر خود دعا شما همینجور اموالی که خدا بهت دادن بخواید مصرف کنید، با توجه به اینکه خدا فرموده که انی لاحب المصرفین، این دعا مستجاب نمیشه، چون طرف باید دستور خدا رو گوش بکنه بعد دعا کنه. این یک نکته. نکته دوم، رجل قائد فی بیته و هو یدعو الله ان یرزقه لا یخرج ولا یطلب من فضل الله کما امره الله هذا یقول الله لا عبدی ان انی لم احضر علیک الدنیا، من دنیا را بر تو من نکردم ممنون نکردم، ولم امرک ارمک فی جواره که من دست و پات که به اصطلاح عوامی چلاغ نیست، و عرضی واسعه فلا تخرج و تطلب رف نمیری، فین حرمتو که اذرتو که و این رزقتو که فوالذی تورید. ببینید دو نکته تو این روایت وارد شده. اون اینه که خداوند میفرماید که انسان باید تلاششو، تلاشهای عادیش رو انجام بده. بله اگر توانایی نداره دعا کنه برای رفع نیازهاش، خب یه بحث دیگه است، ولی نه توانایی داره باید توانایی خودش رو برای رسیدن به روزی به کار بگیره. از اون طرف هم دستورات خداوند رو در نحوه صرف نعمت و ثروتی که خداوند در اختیارش قرار داده رو باید به کار بگیره. همینجوری نباید بیگدار با آب بزنه و هر همینجور. حتی تو روایت که تو این روایت هست میگی که ثم انفق و فی البر و تقوا، میگه شخصی هست که خداوند مال بهش داده، این مال رو در بر و تقوا صرف کرده و هیچ چیزی برای خودش باقی نگذاشته. این تو این روایت از این هم مذمت شده که آیه قرآن هم چه بسا اشاره به این مطلب باشه. فلا تفسد کل البصل، اون آیه شریفه هم ناظر به همین جهت باشه. خب این روایت ازش استفاده میشه که ما همینجوری بخوایم دعا کنیم و انتظار داشته باشیم دعامون اجابت بشه، درست نیست. ما باید روش متعارف و معمول رو به کار بگیریم. ائمه اهل بیت علیهم السلام که در واقع مزارها و حرمهای مقدسشون خانه های خدا هستن، تجلی اراده الهی هستن، نحوی رفتارهاشون از جانب خودشون که نیست، از جانب خدا هستن، از خداوند سبحان میخوان. ای کسی بخواد به جای اینکه بره روزی به طلبه، بیاد بگه که من روزی نمیخوام، همینجور بره تو حرم حضرت معصومه بشینه شروع کنه همش دعا کردن، به جایی که راه های معمول به دست آوردن روزی رو انسان نپیمایه، فقط به دعا اکتفا کنه، این بر طبق این روایات این دعاش مستجاب نمیشه. توسل به ائمه متوجه تعلیلاتی که این روایات داره اینه همین هست که خداوند سبحان میگه که به همین شخص مگه به تو دستور ندادم برو روزی طلب کن، بر چی اومدی به خانه ولی من و از طریق ولی من به من داری متوسل میشی و میخوایی من دستور دادم تو این راه رو طی بکنی؟ خب بسیاری از دستوراتی که ائمه ما دادن، دستوراتی که بالاخره ما موظف هستیم به یک دستورات ظاهریه، درست امام علیه السلام قادر هست که هر کاری رو بکنه. این نکته رو من دیروز عرض میکردم که کسی از من سوال میکرد که چطوره که مثلا این ائمه علیه السلام، این حرمهای ائمه، اینا مثلا به ما همش میگفتن به اینا پناه ببرید و امثال اینها. بله اینا پناهگاه هستن، ولی معنای پناهگاه بودن این نیست که شما دست از روش‌های عادی بردارید. یه نکته توجه بفرمایید، ببینید آتش با اون بر حضرت ابراهیم گلستان میشه، اون حجم آتشی که بنابر بعضی روایات اینقدر آتش زیاد بوده که نمیتونستن نزدیک بشن، منجنیق میسازن و حضرت ابراهیم رو در منجنیق قرار میدن، به طرف آتش پرتاب میکنن. این حجم آتشی که یک کوه آتش بوده، یک کوه هیزم میارن و اون مجموعه رو آتش میزنن و ولی با این حال نمیسوزه. یه مقدار کمی از این هیزم هایی که آورده بودن، همین مقدار کم در خانه حضرت زهرا رو می سوزونه. ببینید همین این آتش همون آتشه، این هیزم همون هیزم هست، ولی یک موقعی خداوند سبحان امر میکنه به این آتش که گلستان شد، یه موقعی امر نمیکنه. اینجور نیست که بنا باشه که هیچ وقت اسباب ظاهریه تیز نباشه، نه. در مورد همون بحثی که امام حسین علیه السلام کشته نشده است که ذهنیتی که بوده، در ذیلش امام علیه السلام اشاره به نکته‌ای داره که ما منا الا مقتول و مسموم، و روایت امام رضا علیه السلام که ائمه هم مقتول قرار میگن، مسموم میشن، سم اثر میکنه، شمشیر بر بدن مبارک امام علیه السلام اثر میکنه علیه السلام. خب قرار هست که به خاطر مصالحی که خداوند سبحان اون مصالح رو دیده، یک روش عادی حاکم باشه. البته همون جا هم اگر امام علیه السلام اراده میکرد اونا برطرف میشد، ولی خداوند، این امام علیه السلام میداند که اگر اراده نکند این خداوند بیشتر خوشش میاد از این که میخواد مردم رو آزمایش کنه و امتحان کنه، به اون مقامی که به مقام شهادت فقط در اثر صبر بر این مصیبت ها میرسه، اون مقام بالایی هست که فقط به شهادت به اون مقام میرسه. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین ما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که اون خود ائمه معصومین علیهم السلام این مطلب رو هم اشاره فرمودن که عرض کنم خدمت شما، ما باید روش‌های معمولی رو در رسیدن به اهدافمون دنبال کنیم، روش‌هایی که خداوند ما رو موظف کرده، به ما دستور داده که مراجعه پزشک کنید، دستور داده که نظافت رو رعایت کنید، دستور داده که از بیماری‌ها پرهیز کنیم، از عوامل بیماریزا دوری بگزینیم. همین دستورات رو باید انجام بدیم و بعد از همین دستورات باز هم توجه داشته باشیم که بدون اراده خداوند و بدون خواست خداوند هیچ برگی از درخت به زمین نمی افته. که برگی از درخت به زمین نمی افته، این منافاته با این نداره که ما توکل کنیم. یه جمله معروفی که هست که با توکل زانوی اشتر ببند، این تعبیری که با توکل زانوی اشتر ببند، این تعبیر که ریشه روایی داره و در روایات هم وارد شده، این من تو روایات ما هم هست، روایتشو بخونم. روایتی هست که در امالی شیخ طوسی صفحه 193 با سلسله سند نقل میکنن، عمرو بن سیف العبدی قال قال لی ابو عبدالله جعفر محمد علیه السلام لا تدع طلب الرزق من حله فانه اعون لك على دينك وعقل راحلتك وتوكل وعقل راحلتك وتوكل. این اشاره به همون روایت نبوی معروف هست که اعقل و توکل، که تو روایت پیغمبر نقل شده که به اون اعرابی گفتش که خلاصه راحلت رو ببند و توکل کن. این در این روایت هم همین مضمونی که اعقل و توکل با تعبیر اعقل راحلتک و توکل که به صورت یک ضرب المثل در اومده بوده به امام علیه السلام، بنابراین این روایت به اون هم تمسک میکنه. این قانونه، ما باید راه متعارف استفاده از اون راه ها رو پی ببریم. البته این نکته رو هم ضمیمه بکنم، این که آدم بیش از اندازه بخواد زور بزنه اون چیزهایی که غیر عادی هست و امثال این ها، این هم درست نیست. حالا یک داستانی رو از مرحوم جد ما عرض کنم خدمت شما. مرحوم جد ما قبل از مادر بزرگ ما که والدی حاج آقا باشن، یک عیالی داشتن. اون عیال مایل نبوده با ایشون ازدواج در بمانه، ایشون طلاقشون داده بودن، بعدن با مادر بزرگ ما ازدواج کرده بودن. از اون عیال یه بچه‌ای داشتن، ایشون میگفتن من برای اینکه این بچه حفظ بشه با اینها خیلی مواظب بودن که بچه طوریش نشه. یه موقعی این بچه 8-9 ساله بوده، چند ساله بوده، با عمش رفته بوده حمام، میفته تو خزینه حمام غرق میشه. من جد ما میگن که من به خاطر اینکه این بچه نکنه یه بار تو حوض بیفته غرق بشه، تو خونه حوض نساخته بودم که مبادا بره لب حوض و غرق بشه. در حالی که متعارف مردم عادی حوض داشتن. احساس میکنم ما زیاده از حد به این اسباب ظاهری توجه کردیم، بنابراین بعد از اون دستور میدن که حوض ساخته بشه و حوض رو میسازن. و این هست که اون روش های سخت گیرانه، یعنی یک روش هایی که بر خلاف عرف متعارف باشه. عرف متعارف یه مقداری وسیله های پیشگیری از مصیبت ها رو لازم میدونه. عقلا هر کدومشون برای خودشون یک قوانین رو پیش بینی میکنن، این قوانین رو انسان باید رعایت کنه. بیشتر از رعایت اون قوانین و اینکه تصور کنه که اگر بیشتر از اون قوانین رعایت کنه از خطرات و مخاطرات بیشتر در امان بمونه، میمونه. اینجور نیست دیگه، همین زانوی اشتر رو باید ببنده و توکل کنه دیگه، بره مشغول کارهاش بشه. اینجور نیست که همش اون وسوسه این که نکنه یک مشکلی براش پیش بیاره او رو از عمل به وظایفش باز بداره. ما هم به طور کلی این هست که نباید به آسیب چیزهای ظاهریه بیشتر از اون روش‌های عقلایی که متعارف هست توجه بکنیم، ولی در اون حد عقلایی که برای جلوگیری از بیماری‌ها، برای جلوگیری از مصیبت‌ها لازم می‌دونن، اونها رو ما باید انجام بدیم و بدون انجام اینها، این خداوند به ما این دستور رو داده، ائمه علیهم السلام اینها به ما دستور دادن و اینها همه جزئی از روشی هست که ائمه علیهم السلام از طریق اون روش ها اعمال قدرت خودشون رو میکنن. تمام خوب شدن های بیماران دست ائمه است، ولی از طریق همین روش های عقلایی و عادی میتونه باشه. البته ائمه قدرت دارن، هر زمان هم بخواهند میتوانند با روش های غیر عادی هم رفتار کنند. احیانا حالا یه روایت دیگه اینجا بخونم، گاهی اوقات بعضی ها ممکنه احیانا شک برشون حاصل بشه و گاهی اوقات معجزات ظاهر میشه برای اینکه بعضی از این شکوکاتی که افراد دارن برطرف کنن. یه روایتی تو خفایف الائمه مرحوم سید رضایی هست که شخصی در حالا این روایت رو هم اشاره کنم و بحث رو تمام کنم. این روایتی هست که در یوم نهروان راوی میگه که جندب ابن عبدالله البجلی میگه دخلنی یوم نهروان شک کن فاعتزلت و ذالک انی رأیت القوم اصحاب البرانس و رایاتهم المصاحف حتی هممت ان اتحول الیهم. ببینید ظاهربینی که وجود داشته و دیده بوده اینا قیافه های همه قرآنی دارند و چهره های ایمانی دارند و امثال اینها، این خواسته به اونها منتید بشه. فبینا انا مقیم و متحیر اذ اقبل امیر المومین علیه السلام حتی جلس علیه فبینا نحن کذالک اذ جا افارتون یرکس فقال یا امیر المومین و مامای مامای یق ادو که. بعد یه روایت مفصلی در مورد علم غیب امام علیه السلام نقل میکنه که امام علیه السلام به او نشان میدن که یک آگاهی های فوق‌العاده‌ای دارن و این آگاهی ها رو بهش نشان میده. من این نکته رو میخوام عرض بکنم، گاهی اوقات امام علیه السلام ممکنه برای برطرف کردن شک یک نفر یک معجزه نشون بدن، یک علم غیبی نشون بدن. این هست، این رو نمیشه انکار کرد و قدرت فوق‌العاده خودشون رو، اینجور نیست که همیشه هم باید از طریق قدرت‌های عادی اعمال قدرت کنن. این معجزاتی که پیغمبر هست، این معجزات خارق از قانون علی و معلولی نیست، ولی اون قانون‌های شناخته شده نیست، یه قانون‌های ناشناسی هست که از طریق اون قانون‌های ناشناس اعمال قدرت کرده خداوند. این هست، ولی بحث ما این هست که اینجور نیست که همیشه خداوند میخواد معجزه نشون بده، همیشه میخواد از طریق قانون‌های غیرعادی اعمال بکنه. از روایات استفاده میشه که اصل اولی اعمال اراده الهی از طریق اسباب متعارف هست، این که از باب اسباب غیر متعارف خداوند اعمال کنه و ائمه علیهم السلام هم که مظهر اراده رب هستند و اراده خدا در وجود اونها متجلی می شده است، اونها هم از اصل اولی این هست که از طریق عادی رفتار میکنن و ما طلبه ها و ما باید روحانیون باید این مطلب رو به مردم بفهمانیم که اصل اولی این هست که خداوند ائمه معصومین که مظهر اراده الهی هستند از طریق روش های عادی دنبال بشه، ولی توسل، دعا و چیزهای غیرعادی که باعث میشه که یک نوع اعمال قدرت الهی، اعمال قدرت ائمه بشه، صدقه دادن و همه اموری که به عنوان تغییر در اون قانونهای اولیه میشه همه سر جای خودش هست و هیچ تردیدی در این نیست که اونها تأثیر فوق‌العاده در حد خود داره، ولی این تأثیرها به هیچ وجه منافات با این نداره که اصل اولی اعمال قدرت الهی، اعمال قدرت پیامبر و اهل بیت از طریق نظام متعارف اسباب و مسببات است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.